ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شانزده فعال سیاسی و مدنی علیه حبس در سلول انفرادی شکایت رسمی کردند. در عملیات اطفای حریق انبار الکل در اهواز 12 آتش نشان مصدوم شدند. و بشار اسد برای چهارمین بار رئیس جمهوری سوریه شد. سلام، روز بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. 16 نفر از فعالان سیاسی و مدنی که تجربه حبس در سلول انفرادی را داشتند، دیروز پنجشنبه در یکی از دفاتر قضایی تهران علیه آمران و عاملان سلول انفرادی اعلام شکایت کردند. این فعالان از جمله محمد رسولوف، شهناز اکملی، امیر خسرو دلیرسانی و معصوم دهخان اعمال سلول انفرادی را ناقض رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال 1382 دانسته و اعلام کردند که عامران و عاملان این شکنجه غیر انسانی باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. سال گذشته نیز نزدیک به 50 فعال سیاسی و مدنی که مدت‌ها در سلول انفرادی محبوس بودند علیه عامران، عاملان و مامورانی که در این روند مشارکت داشتند اقدام به ثبت دادخواست کردند. در میان این فعالان چهره‌هایی از جمله نرگس محمدی، فائزه هاشمی، ابوالفضل قدیانی، سعید مدنی و جعفر پناهی دیده می‌شوند. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها سلول انفرادی را خلاف قوانین بین‌المللی و مصداق بارز شکنجه دانستند. در عملیات اطفای حریق یک انبار الکل در اهواز دست کم 12 آتش نشان مصدوم شدند. به گفته ابراهیم قنبری، رئیس آتش نشانی اهواز، این آتش سوزی عصر دیروز پنجشنبه در یک انبار غیر مجاز الکل در کوی آمری اهواز رخ داد و عملیات اطفای آن 7 ساعت طول کشید. او این حادثه را یکی از سنگین ترین حریق ها از ابتدای سال جاری نامید و گفت بیش از 100 نیرو و 20 خودروی آتش نشانی در عملیات اطفای حریق شرکت داشتند. در این عملیات 12 آتش نشان مصدوم و 9 نفر از آنها به بیمارستان منتقل شدند. درباره علت این حادثه تا کنون گزارشی منتشر نشده است. این حادثه دومین آتش سوزی بزرگ در استان خوزستان در یک هفته گذشته است. در آتش سوزی در پالایشگاه آبادان که اول خرداد رخ داد، 3 کارگر مصدوم شدند. رئیس مجلس سوریه اعلام کرد بشار اسد توانسته است در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بیش از 95% آرا را کسب کند. این در حالی است که کشورهای غربی و مخالفان حکومت سوریه این انتخابات را نامشروع، غیر آزاد و ناعادلانه خواندند. به گزارش اسوسییتد پرس، نتیجه این انتخابات از قبل مشخص بود و دو رقیب بشار اسد در این انتخابات هیچ بختی برای رقابت با رئیس جمهوری سوریه نداشتند. به گفته مقام‌های سوریه، در این انتخابات 18 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودند، اما در مناطقی که تحت کنترل شورشیان اسلام‌گرا است و همچنین مناطق تحت کنترل نیروهای کرد سوریه، انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده است. اسوسییتد پرس می‌گوید دست کم 8 میلیون آواره جنگ داخلی 10 ساله سوریه در این مناطق شمال غربی و شمال شرقی زندگی می‌کنند. در حدود 5 میلیون سوری نیز در کشورهای همسایه پناهنده شدند که بیشتر آنها در این انتخابات شرکت نکردند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با همن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، و ابتدا از او در مورد نتیجه این انتخابات ریاست جمهوری و ترکیب جمعیتی رای دهندگان پرسیدم. همن سیدی:
خب اولا باید بگیم که این انتخابات در کجاها برگزار نشده. در بخش وسیعی از سوریه که نیروهای سوریه دموکراتیک یا کردهای رژاوا هستند، این انتخابات برگزار نشد. همچنین در استان ادلب و در برای میلیون‌ها سوریه که در خارج از کشور هستند، به استثنای لبنان. که اما کسایی که رأی دادند دو طیف بودند. واقعا شما میدونید شرایط اقتصادی سوریه به حدی رسیده که حقوق یک معلم یا یک کارمند دولتی به حد ماهی مثلا 2 دلار 3 دلار رسیده و این افراد متکی به کمک‌های غذایی هستن مثل سبزی، آرد و برنج که گاهگداری از طرف دولت به اونا داده میشه و گفته شده بود اگر کسایی در انتخابات شرکت نکنن این سهمیه خوراک دولتی قطع میشه. همچنین سوری‌هایی که در لبنان هستن در شرایط بسیار سخت اقتصادی و اجتماعی قرار دارن. اقتصادی به این دلیل که کل کشور لبنان در بحران اقتصاد هست و سوری‌هایی که اونجا پناهندن شرایطشون سخت‌تره. اجتماعی هم به این دلیل که لبنانی‌ها اونا رو در این شرایط اقتصادی خودشون مقصر میدونن، رابطه بدی با پناهنده‌ها و آواره‌های سوری دارن، چون لبنان مثل ترکیه نیست که کشور 80 میلیونی، کشور 6-7 میلیونی که حالا 2-3 میلیون آواره هم اونجا زندگی میکنن. به همین دلیل در بین این آواره‌های سوری مقیم لبنان هم شایع شده بود که شما حتی 10 سال دیگه هم بر نمیتونید برگردید کشورتون اگر در پاسپورتتون یا در شناسنامه‌تون مهر شرکت در انتخابات در سفارت سوریه در بیروت نباشه. این دو عامل باعث شد که این فاجعه انتخاباتی که تصور میشد که دیگه خاورمیانه و جهان اینجور مشارکت های 95% و رأی های 95% نداشته باشه تکرار شد. بلاب چطور میشه تصور کرد کسی که 21 ساله در این کشور حاکمه، حالا در 21 سال حاکمیتش با همه جنایت هایی کرده احیانا محبوبتر و مقبولتر از 20 سال 21 سال قبل بوده باشه.
بشار اسد، به نظرتون در قانون اساسی سوریه به دنبال ایجاد وضعیتی مشابه قانون اساسی کشورهای آسیای مرکزی که رئیس جمهوری در عموم اونها تغییر نمی‌کنه و اگر اینطوره به نظرتون سرنوشت اختلاف و جنگ‌های داخلی دولت اسد و مخالفان داخلیش رو به کجا می‌کشونه؟
عملا که چنین، اما ظاهرا در قانون اساسی هنوز به این مرحله نرسیدن که قید ریاست جمهوری انتخاباتی دوره‌ای رو بزنن و ریاست جمهوری مدام اون رو بیبشه. از قضا برعکس ظاهرا اینجا خواستن یکم ظاهر رو حفظ کنن. در رفراندومی که در تغییری که در قانون اساسی سال 2012 صورت گرفت گفته شده که رئیس جمهور برای 2 دوره 7 ساله انتخاب میشه به صورت متناوب، حق نداره، ولی اون تمام دوره‌های قبلی رو حساب نکردن. از سال 2014، 2 سال بعد از این تغییر قانون اساسی که مجدداً در انتخاباتی سوری به مانند دیروز 2014 برای 7 سال بشار اسد انتخاب شد، الان هم برای 7 سال دیگه انتخاب شده. طبق این قانون اساسی ظاهراً بشار اسد برای سال 2028، 7 سال دیگه، نمیتونه کاندید بشه. اما تصور من برای اینه که خود بشار اسد هم افق 7 سال آینده رو بر ریاست جمهوری خودش نمیدونه. از یک فرصتی استفاده میکنه که شاید معادلات سیاسی منطقه‌ای عوض بشه، بهبود روابط با کشورهای عربی، حداقل بتونه یک خروج کم هزینه‌ای از قدرت داشته باشه. ولی البته اگر برفرضم شرایط 7 سال دیگه چنین باشه، اونا میتونن یک تگ ماده تفسیری یا حداقل یک رفراندوم قضایی دیگری برگزار کنن، انتخابات رو، قانون اساسی رو تغییر بدن. آنچه که عملا دیده شده در 51 سال اخیر پدر و پسر اسد کشور سوریه رو قدرت رو قبضه کردند و تنها موردیه در تاریخ جهان که رئیس جمهوری به غیر از اینکه مادام العمری شده موروثی هم شده، یعنی پدر تا اون لحظه که زنده است رئیس جمهور بوده، عملا پس از پدر هم پسر تا 21 سال تا این طرح تا همین شرایط امروز رئیس جمهور بوده.
آمریکا و 4 کشور اروپایی در بیانیه این انتخابات رو نامشروع دونستن. با وجود این، آینده سیاسی سوریه به نظرتون در مناسبات جهانی چه وضعیتی خواهد داشت؟
به اختصار که سوریه، عرض کردم در سوال اول، بر بخش وسیع از کشورش قدرت نداره. دوما تحریم‌های آمریکا مشهور به تحریم قیصر بسیار سخت شد. سوما سیگنال‌های مشوقی از طرف عربستان و امارات به سوریه داده شده، این در واقع ترکیب همون حویز و چماق. تصور من بر اینه که با وساطت روسیه به تدریج بشار اسد عقب نشینی میکنه، به کشورهای عربی و اتحادیه عرب نزدیک میشه، روابطش رو با جمهوری اسلامی محدودتر میکنه و در یکی دو سال آخر تصور میکنم که بتونه انتخاباتی برگزار بشه، قانون اساسی تغییر کنه و گذاری مسالمت آمیزی صورت بگیره، چون سوریه در بنبست سیاسی، نظامی و مخصوصا اقتصادی قرار گرفته. شرایط کنونی برای 4-5 سال آینده نمیتونه به همین نحو ادامه داشته باشه.
همنه سیدی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. ادامه خبرها. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا می‌گویند دولت جو بایدن به روسیه اطلاع داده است که ایالات متحده قصد بازگشت به معاهده آسمان باز را ندارد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از تضعیف معاهده آسمان باز توسط روسیه ابراز تأسف کرده و گفته است با توجه به اینکه روسیه هیچ گونه اقدامی برای اجرای تعهدات خود در این زمینه انجام نداده است، ایالات متحده قصدی برای بازگشت به معاهده آسمان باز ندارد. وزارت خارجه آمریکا همچنین به اقدامات روسیه در اوکراین اشاره کرده است و گفته چنین اقداماتی نشانه رویکرد یک شریک برای اعتمادسازی نیست. معاهده آسمان‌های باز که 35 کشور عضوان هستند به هواپیماهای جاسوسی و تجسسی کشورهای عضو اجازه می‌دهد در حریم هوایی سایر اعضا پرواز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا خرداد ماه سال گذشته از این معاهده با روسیه خارج شد. به پایان خبرها و این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. برنامه بعدی ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن ارومیه است و 22 سال دارد. او که در سالهای گذشته بارها بازداشت شده، همکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد. سالار طاهر افشار دانشجوی رشته کامپیوتر است و اهل شعر و ادبیات. علاقمند به موسیقی و عاشق کوهنوردی. در انجام امور خیریه همیشه داوطلب است. از توزیع بسته‌های غذایی میان افراد کم بضاعت تا اعتراض به مجازات اعدام. مانند بسیاری از همنسلان خود در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود و مطالبی می‌نوشت، از وضعیت زندانیان سیاسی تا انتقاد از وضعیت اقتصادی در ایران. اولین بار در تیر ماه سال 97 بازداشت شد، زمانی که تنها 19 سال داشت. اتهامش تبلیغ علیه نظام بود و حکمش 1,000,000 تومان جریمه نقدی بدل از حبس. دومین بازداشت او در جریان اعتراض‌های آبان 98 صورت گرفت. اعتراض‌هایی که در ده‌ها شهر ایران برگزار شد و در جریان آن هزاران تن بازداشت شدند. این شهروند معترض در شعبه 106 دادگاه 2 کیفری ارومیه به اخلال در نظم عمومی متهم شد و قاضی پرونده حمید گلی نژاد او را به حبس و شلاق تعلیقی محکوم کرد. اما بازداشت سومش منجر به صدور حکمی شد که این فعال مدنی همکنون برای گذراندن آن زندانی است. سالار طاهر افشار تیر ماه 99 پس از حضورش در تجمعی مسالمت‌آمیز در ارومیه بازداشت شد. تجمعی در واکنش به درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. این بار پرونده او به شعبه 2 دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شد و قاضی شیخ لو او را بابت اتهام‌های عضویت در گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم کرد. سالار طاهر افشار که این اتهام‌ها را قبول نداشت، درخواست تجدید نظر داد. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی او را از اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام تبرئه کرد، اما حکم 1 سال حبس او بابت اتهام تبلیغ علیه نظام تایید شد. سالار طاهر افشار 30 فروردین امسال توسط مأمورین امنیتی در منزلش بازداشت شد تا حکم حبسش اجرا شود. تا 1 سال آینده را در حصار دیوارهای زندان مرکزی ارومیه سپری کند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم؟